بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا اللهم آله الطيبين الطاهرين المعصومين الناس دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مقداری متعرض کلمات مرحوم نائمی قدس الله نفسه. ایشون در تعریف علم اصول عبارتون عن العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. این تعریفی بود که برای ایشون برای اصول نوشتن. بعد راجع به بحث موضوع علم اصول هم که به اصطلاح ادله اربعه به ماهیه یا به ماهیه ادله یا به ذواتها ایشون متعرض شدن در صفحه 21، همون اشکالی که در رسائل هم مرحوم شیخ آورده که میشه ادله اربعه قرار بدیم و بحث خبر واحد رو به اصطلاح جزوش قرار بدیم که آیا ثابت میشه یا نه. بعد از اون مطلب ایشان بله یک مقداری هم در اثنا متعرض همین تعریفی که برای موضوع علم و رابطه بین موضوع علم با موضوعات مسائل ایشان در اونجا متعرض شدن که بله ربطی الان به ما نحنو فیقید نده، تو بحث اصول ربطی نده، متعرض رو نمیشه. بعد از این مطالب ایشون که در صفحه 26 و به ما بعد متعرض اشکال، همین اشکالی که در خبر شده و متعرض میشن که آیا میشه این قبول کرد یا نه، خلاصش این میشه که یلزم بناءً علی ان یکون موضوع علم الاصول هو خصوص الادلت الاربعه هو خصوص ادلت الاربعه کون و کثیر من مباحث لفظیه مندرجه فی مباد العلم اول مباد احکامیه اول مباد تصدیقیه اول تصوریه. اصطلاحاً چون اینا یک مبادی یا مقدمات قائلن برای هر علم و یک مسائل، اون وقت مبادی رو یا مبادی احکامی، مورد از مبادی احکامی یه اصطلاح خاصی در اصول ملازمات رو جزء مبادی احکامی گرفتن. مبادی تصدیقی هم که کیفیت تصدیق به ثبوت مطلب یا تصوری که تصور موضوع محمول باشه. ال اختلاف الوجوه التي يمكن البحث و عنها که یکی از این است، مضافاً الى لزوم خروج کثیر من مهمات مسائلی هن که مسئله حجیت خبر الواحد و تعارض الادله و غیر ذلك. حجیت خبر برمیگرده به اسم مبادی تصدیقی، یا حالا به یک معنای اگر بحث در مصداق و حجت باشه مبادی تصوری. اون وقت ایشان جواب مرحوم شیخ رو مطرح کردن و جواب دادن، در کفای هم آمده این بحث معروفه. بله ایشون میگه که لا دا به خلاصه ای که مبنایی که ایشان در آخر قبول میفرمایند، لا بالجمله لا دایه الا جعل موضوع علم الاصول خصوصا الادله الاربعه حتی يلزم الاستطراد، یا بگیم این مباحثی که مطرح شده مثل حجت خبر استطرادیه، یعنی در بحث اصولی نیست، همینطوری اضافه زد. او یتکلف فی الادراج بل الاولا ان یقال ان موضوع علم الاصول هو کل ما کان عوارضه. البته امور اعتباری هم عوارضی ندارن که ایشون دیگه کلمه ذاتی رو برداشتن، احساس کردن شاید به کلمه ذاتی هم احتیاج نباشه. واقعا هم فی طریق استنباط الحکم شرعی او ما ینتهی الیه العمل، همین قیدی رو که در کپای اضافه کرده ینتهی الیه العمل که اصول عملیه رو شامل بشه. این ارید من الحکم الحکم الواقعی و این ارید العام من هو من الظاهری فلا یحتاج الى قید او ما ینتهی الیه العمل لان المستفاد من الاصول العملیه ایضا هو الحکم شرعی از ظاهری. البته این حکم شرعی ظاهری بنابراین که شامل امثال براءت و احتیاط هم بشه، چون مرحوم آقای ناینی همونطور که چند بار اشاره کردم تأخیر رو قبول ندارن، چون میگن تأخیر لابدیت عقلی داره یا انجام میده یا نمیده، پس جزء مفاد اصول نیست. ایشون اصول عملی که جاری میشه در شبهات و حکمیه کلیه سه تا میدونن: استصحاب و براءت و اشتغال یا احتیاط. تأخیر رو قائل نیست. اللهم الا ان یکون المراد من القید بعد الاصول العقلیه، بنابراین که مثلا قبه قابلا بیان مثلا. بعد ایشون میفهم ولا یلزمنا معرفت الموضوع به حقیقتی و اسمه، لازم نیست که ما بشنسیم، ولی یکفی معرفت لوازمه و خواصه. فموضوع علم الاصول هو الکلی المتحد مع موضوعات مسائله التي یجمعها عنوان وقوع عوارضها کبرا لقیاس الاستنباط. ایشون اون عنوانی رو که اینها رو جمع میکنه عنوان کبرای قیاس استنباط، و روشن شد با مسائلی که ما عرض کردیم ایشون عنوان مگر مرادش از استنباط یعنی رسیدن به اون حکم شرعی باشه، ولی استنباط اصطلاحاً در مقابل بقیه است. و هذا المقدار من معرفت الموضوع یکفی و خرج یخرج عن کون البحث عن امر مجهول. لازم یا لازم نمیاد که بگیم امر، خصوص مسائلی که میتونه توی کبرای قیاس استنباط. بعد ایشون فظهر من جمیع ما ذکرناه رتبه علم اصول و تعریفه و غایته و موضوعه حیث کاند رتبته هی الجزء الاخیر من علت الاستنباط. ایشون عنوان علت و اینها گرفته. و تعریفه هو العلم بالکبریات التي لو انضم الیها صغریاتها یستنتج حکم فرعی. اینجا کلی رو حذف کرده. و غایته الاستنباط و موضوعه ما کان عوارضه واقعتا فی طریق الاستنباط. این خلاصه نظر ایشون رو خوندیم به این الفاظ ایشان تا روشن بشه. عرض شد که این مطالبی که ایشون فرمودن چون محور بحث و غالبا هم آیون دیگه هم همین مطالب فرمودن، انصافا روی مبانی که خدمتون عرض شد اثباتش خیلی مشکله. عرض کردیم اون چی که در فقه مطرح بود و ابتداعا مطرح بود الانش هم مطرحه، نه این که ابتداعا، این مسئله بود که اینطور حساب میکردن یه مطالبی رو برای اثبات و حکم شرعی، نه حکم جزئی و نه موضوع خارجی، ما در مقام حالا اثبات، حالا مقدر اسمش استنباط باشه استظهار باشه هرچی باشه، یه مطالبی بود که در خصوص اون مورد دخالت داشت، اینها رو در فقه گذاشتن. یه مواردی بود که در اکثر از مورد قابلیت جریان و سریان داشت. خوب دقت کنید، بحث سر کبرا و صغرا نبود، بحث سر این نبود که این یک کبرا باشه اینها جزء موضوعاتش باشن، نه، بحث سر این بود که مسائل مختلف فقه از اول فقه تا آخر فقه، نه در یک مسئله و حتی اگر در کتاب طهارت هم بود نه در خصوص وضوع، در خصوص طهارت مثلا استصحاب تو وضوع و توی غسل و تو تیمم و توی فرض کنیم فروع دیگری در نجاسات عینیه و خون و دم، مثلا خون و بول و الی آخره، در تمام این موارد این استصحاب جاری میشد، یا خبر واحد به اصطلاح خودشون خبر ثقه، وقتی میخواستن اثبات بکنن یک حکم شرعی رو، و این اثبات حکم شرعی عرض کردم اصطلاحاً ما اگر بخواییم اصطلاح قانونی ازش تعبیر بکنیم مرتبه تنجز حکمه. عرض کردیم مرتبه تنجز حکم مرتبه است که حکم وصول به مکلف پیدا میکنه، و طبعاً در علم فقه بنا به این بود مرتبه‌ای که مجتهد به اون میرسه، فقیه به اون میرسه. حالا انشاءالله در محل خودش، چون مرحوم شیخ اعلم ان المکلف در تفت الى حکم شرعی در اول رسائل ایشون تعبیر به مکلف کرده و ظاهرش اینه که مطلق مکلف مراده. خب میدونیم بعد از مرحوم شیخ این محل بحث واقع شده، مثل آغازی ها مثلا معتقد است که کلی مکلف شه مشتهد باشه نباشه، مثل مرحوم ناینی و دیگران مقیدن به این که این کلمه مجتهد با توش باشه. این مکلف مکلفی است که مجتهد باشه. این بحث کردن که مکلف و ادله اصول خاص است به مجتهد، یعنی همین مباحث اصولی یا اجتهاد اصولا کلا، یا ادله مثل استصحاب یا ادله مثل اساس و طهاره در شبهات حکمیه، یا براءت یا احتیاط یا حجت خبر ثقه یا موارد دیگری که مطرح شده، آیا این خاص است؟ مثلا صدق العادل خاص است به مجتهد یا نه؟ البته من اولا یه توضیح عرض کردم، چون آقایون غالبا قائل این توضیحات نیستن، ما هنوزم برای ما روشن نیست که چرا مرحوم شیخ اصلا این تعبیر رو به کار برده، اعلم ان المکلف. این تعبیر قبل از شیخ مثلا در مفاتیح کتاب استادش مرحوم سید مجاهد آمده همین تعبیر، لیکن ایشون داره المجتهد المکلف المجتهد در کتاب مفاتیح الاصول قید داره به مجتهد. نمیدونیم شیخ چرا قید رو برداشته، غفلتی شده، مرتبط نبوده. واضح است که ادله اصول و امارات اختصاص مجتهد این داره، غیر مجتهد. مرحوم آزی ها به این عنوان که خب بحث کردن که اون ادله احتیاج به فحص داره و عامی صلاحیت فحص نداره، یا علمش علم نیست یا شک شک نیست الی آخر وجوه، نمیخوام متعرض بشه.
خب مشتهد شعنی هم بیاره برای همین میگم.
مشتهد شعنی که من نداره که شعنی کردن، شعنی که اصلا یعنی تقدیری، همه مشتهد تقدیری هست در سو خودن
مکلف
مشتهد. در کتاب مفاتیح تعبیر همین عبارت آمده، المکلف المشهد
یه
شعنی نمیگرفت. نه خیلی و تعجبه، اولا ما تعجبه این بحث ننوشتن آقای من چیزایی که ننوشتن ارزمون اونا رو چون نوشتن یه بحث نمیم. این که در کتاب مفاتیح قید زده به مشهد استاد شیخ مرحوم سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی، این که ایشون قید زده به مشهد، حالا چرا مرحوم شیخ قدس الله نفسه این قید برداشتن، من هنوز برام روشن نیست. واضحه عرض کردم بعد از شیخ بین اعلام بحث شده و قالبشون میگن ادله مثلا لا تنقض الیقین به شک در شبهات حکمیه اختصاص به مجتهد داره، چون مقلد عامی نه علمش علم نه شکش نه شکه، هر دوش صرف نمی کنه. لا تنقض الیقین به شک و اصلا در شبهات حکمیه صرفه الی آخری نمیخوام باید. مرحوم آزی میگه نه مشهد نائب مناب عامی میشه. خب این نائب مناب که به درد کار نمیخوره. الان اینکه به ماکان شبهه‌ای که برای بنده از اینه که اصلا شیخ چرا این عبارت رو عوض کرده، مضافاً به اشکالات فراوانی بود این عبارت هست. این احکام خیلی اختصاص و مکلف نداره، اصولا احکام قانونی یا احکام فقهی ما دائر مدار عنوان مکلف به این معنایی که ایشون میگه. ولذا اگر فرض کنیم مثلا مشهدی بود که 9 ساله 10 ساله مشهد شد، این اجتهادش برای خودش حجت دیگه، خودش را لازم نیست مکلف هم باشه. علی حالا دیگه وارد بحث خصوصاتی میخوایم بشیم چون از محل بحث خارجی، تفصیل در محل خودش. علی حالا پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، اون نکته اساسی که در ما نحن فیه هست اون این است که برای مجتهد راهی رو که میخواد اثبات بکنه این واضح شد. بعضی از نکات، حالا اسمشو بذارید قواعد، اسمشو بذارید مثلا به این که مثلا العناصر، چون دیدم بعضی از این معاصرین تعبیر به عناصر مشترکه، اسمشو بذارید عناصر، اسمش هر چی میخواییم بگذاریم، مهم اینه که بعضی از این نکات در اکثر از ابواب فقه جاریه. بعضی از نکات هم در خصوص اون مسئله هست، اونایی که در خصوص مسئله هست رو گذاشتن تو فقه، اونایی که در اکثر جدا کردن، تدریجا جدا کردن و عرض کردیم کیفیت جدا کردن خدمتون عرض کردیم، اینا رو جدا کردن، اینها که جدا شد اسمش شد اصول، اصول فقه این شد، تعبیر به اصول مورد از اصول اینه.
حال تمام
نه اکثر ابواب کافیه، لازم نیست در کل فقه از طهارت تا دیات جاری بشه، ممکنه در 20 باب 30 باب 40 باب. ولذا از این تعبیر بکنیم به عام یا کبریات که مرحوم ناینی تعبیر به کبریات کرده، باز به نظر من خیلی دقیق نیست، چون بحث انطباق و صغرا و کبرا مطرح نیست، مثلا این بحث ها مطرح نیست. عرض کردیم استنباطی که در قرن اول بود عبارت از این بود، این فرض این بود، مسئله الان باش روبرو شدیم، خب که نه در کتاب هست نه در سنت، این تصور عامی که اهل سنت داشتن، نه در کتاب هست و نه در سنت. ببینید ما با مجموعه، با مراجعه به مجموعه احکام شریعت، حالا من لذا اسمشون هم فضا سازی، سر این که اسمش بگیم فضا سازینه، با مجموعه، با مراعات مجموعه احکام شریعت ما این حکم رو ازش استظهار میکنیم. دقیقاً این لذا این فضا سازی اسمش اگر قیاس شد، این حتما اون تمثیل منطقی نیست که آن خیال کردن تمثیل من. تو همون روایت انک اخذتنی بالقیاس، اولی که از آمی گفت چند دور ما رسول تدریس کردن، گفت اصلا مرتبط این نکته نه. خب امام به عوان میفهمن مهلا یا عوان انک اخذتنی بالقیاس. خب این قیاس چه قیاسیه؟ ببینید اون میگه اگر مثلا انگشت زن یک انگشتش قطع بشه، گفت که از در فرمون که عشر دیه، دوتا عشر، بیستا شده، سه تا سی تا شده، چهار تا بیستا شده. خب این کجاش قیاسه؟ گفت که کان یبلغ و ناهاد الحکم و نحنو بالالاق و نقول به این که این شیطان یه حرف است. بعد حضرت فرمون نه نکه، این کجاش قیاسه؟ این قیاسی تو کار نیست. ببینید دقت بکن، این بحثی که بوده این بوده. چون ما عرض کردیم چند باره، عرض در دیات انسان که عمده در دیات انسان، چون دیه کلمه دیه در قرآن دائما نکره به کار برده شده، در آیات قرآن ما دیه نداریم. این تطبیق دیه به واقع خارجی بوده و یه مقداری تطبیق دیه به سننی بوده که پیغمبر قرار دادن و این سنن حالی کیفیت وصولی داره که نمیخوام وارد اون قسمت بشه. من جمله از سننی که پیغمبر قرار دادن در همون نامه که به عمرو بن حزم برای من نوشتن، دیه زن رو نصف دیه مرد قرار دادن. این در قرآن نیست، این در همین سنن پیغمبره و مورد قبوله. در میان اهل سنت دو نفر از افرادشون اسم بردن قائل به تساوی دیه زن و مردن و الا اونجا هم اجماع، به استثنای این دو نفر اجماع منعقده بر این که دیه زن نصف دیه مرده. خلاص این اجمال قسم. بحثی که مطرح میشد دیه اعضا بود و بعضم دیه منافع. اصطلاحا اون چه که در به اصطلاح آیه مبارکه آمد، البته از سن و به سن در آیه آمده، اون قصاصه. اونی که در آیه آمده ظاهرا دیه نفس انسانیست، اصطلاحا دیه نفسش. دیه اعضا مثل دست بره، پا بره، چشمش کور بکنه الاخ. دیه منافع مثلا جوری بزنه چشمش که کمسو بشه نبینه، یا دستش حرکت نه که قطع دست یکی دست حرکت درست نکنه. اصطلاحا دیه رو به سه بخش اساسی، دیه نفس، دیه منافع و دیه اجزا یا اعضا تقسیم میکنه.
اطراف
هم تقسیم میکنه، حالا اعضا اطراف، اصطلاحات مختلف. بحثی که در اینجا حالا این تقسیمات جای خودش، بحثی که در اینجا مطرح میشه، آیا در دیه اجزا، حالا در دیه اعضا قاعدشون اینه که اون چی که به اندازه مثلا کامله، مثلا در 10 تا دست، در دو انگشت 10 تا، در دو دست 10 تا انگشت وجود داره، در مجموعه 10 تا یک دیه کامله، در چشم در دو تاش یک دیه کامله، فرض کنید در گوش در دو تاش، در پا در دو تاش. این اصطلاحاتی است که خب حالا جای خودش احکامی است که بیان شد. اون نکته اساسی این بود که در باب زن چیکار بکنیم؟ در دیه اعضا در باب زن آیا نصف میشه یا چون این نصف در دیه نصف ای نفسه، در اجزا در زن مساویه؟ این شبهه که این آقا برش پیدا شده، حضرت میفرماید در یک انگشت زن 10 تا شطور، این مثل مرده. در 2 تا 20 تا، اینم مثل مرده. در 3 تا 30 تا، اینم مثل مرده. یه دفعه در 4 تا 20 تا نصف شد. یعنی این دقت کردین، این جور در نمیاد. اگر بناس تساوی باشه تا آخر تساوی باشه، اگر بناس تنصیف باشه از همون اولم باید تنصیف باشه. چطور میشه تا 1 و 2 و 3 تساوی هست، یه دفعه به 4 که میرسه برمیگرده به تنصیف؟ پس مراد از قیاس در اینجا اینه. یعنی شما یا میگید در دیات اعضا و اطراف یا اجزا یا مثل مرده یا در اونها هم نصفه. دقت کنی چی شد؟
از اول نصفه
یا از اول تمام. اصلا این حکم تنصیف مال دیه نفسه و اصلا زد چشم زن کمسو شد مثل مرد، فرق نمی کن. اصلا معتقد بشیم در دیات منافع و در دیات اطراف یا در اعضا مثل مرد، اونی که تعبد آمده در خصوص دیه نفس اون نصف میشه، در اون قسم های دیگر دیه مثل مرد. خب اینجا این سوال تو ذهنش آمده که این بلخ ببینید قیاس اینه، یعنی تو آمدی حسب قاعده حکم کردی، یا باید در اعضا مثل مرد باشه پس در چهارتا هم چهارتا، یا باید از اول نصف باشه پس در یک انگشت هم پنجتا. چطور شد یک انگشت، دو انگشت، سه انگشت؟ این به اصطلاح مثل مرد بود، از بعد از او مثل زن. این هم عرض کردم سر تاریخی داره، در چون روایت ما علماء ما هم شرح ندارن این مسئله. اصولا اولا در انگوش اختلاف هست، این طور نیست من دارم عرض میکنم، بعضی از به اصطلاح آرائشون انگوش ها رو در دوتا دست در ده انگوش گرفتن صد تا شطور دیه کامل، اما فرق گذاشتم مثلا انگشت ابهام یکیشون 12 تا یکیش 8 تا یکی مثلا 15 تا، اینطوری اختلاف به حسب کارایی خود انگشت ها به اصطلاح فرقی گذاشتن. حالا این روی این بنا که تمام انگشت های نواخ باشه، اولا میخوام وارد مسئله فقهی نشم. اون چه که خیلی معروف بود در این مسئله بین اهل کوفه و اهل مدینه، اهل کوفه یک نواخ یا نصف میگرفتن، اهل مدینه روایتی رو از پیغمبر نقل میکردن، اینم جزو سنن پیغمبر بود. اهل کوفه قبول ندارد. اون سنن این بود که در دیات اعضا زن یا منافع، زن تا ثلث دیه با مرد مساویه، بعد از ثلث نصف میشه. این اخذتنی بر قیاس، یعنی رو قاعده عامه حکم کردی. شما حق نداری در احکام شریعت دقت کنی به قاعده عامه، به قاعده عامه گفتی از اول نصفه یا تا آخر تمامه. نه، یه سنت دیگر پیغمبر هست، اذا جاوزت دیه از ثلث رجع الی نصف، عبارت همین دیگه. عبارت امام میفرمه مهلا یا اوان اخذتنی بر قیاس، این قیاس تمثیل منطقی نیست، یعنی این قیاس همون قاعده عمومی است، همون اجوا به سوال امروزی اجوا، همون فضای عمومی است. اون فضای عمومی اینطوری است که یا باید نصف باشه یا باید تمام باشه. شما چطور شد تو اولی گفتی تا سومی مساوی، بعد از اون گفتی در چهارمی گفتی نصف؟ امام میفرمان که اینم یک سنتی است، این به علی اهل مدینه هم است، خصوص به امام واقعا صادق نه. امام میفرماید به این که ولزام عوام یه کان یبلغ نازالک و نحنو بالعراق، این یعنی کوفه. رأی عام روشن شد، رأی عام کوفه این بود و کنا نقول ان الذی جاء به شهزاد مهلا نهایی، این حرفا چیه؟ این جزء سنن پیغمبره، لذا شما در احکام باید اخذ به سنن بشید. این سنن پیغمبرم یکیش اینه که در اجزا، در اعضا، در منافع، منافع این لحظه تو ذهنم دقیقا نمیاد چون این روایت که فعلا در اعضا فعلا به همین مورد روایت، شما در دیه زن تا یک سومش مساوی با مرده، بعد از یک سوم برمیگرده به نصف، پس تا سه تا انگشت مثل مرده، از انگشت چهارم علاجا و زد سلس رجعت الی نصف، اون وقت میشه 20 شطور که نصف مرد میشه. الان که فی ماکان کلمه قیاس عرض کردم، مثلا همین مسئله به اصطلاح حد شرب خمر که عرضم، این در حقیقت نکتهش این بود که حدود در قرآن مشخصه، شرب خمر رو اگر بخوایم ملحق بکنیم مناسب ملحقش بکنیم به قصد، نه اینکه تمثیل منطقی باشه که خیال کردن. بلذا عرض کردیم قیاس در حقیقت نکته اساسیش این بود، استنباط در حقیقت نکته اساسیش این بود، این نکته رو قبول میکنه، ولذا این نکته اساسی پیش ما قبول نشد. آقایون دقت کمتر فرموده، این نکته اساسی چون در روایات ما ان لله فی کل واقعت حکمت، حالا این به این تعبیر ما نداریم، اما مضمون این مطلب در روایات زیادی سارا اینشالا در محل خودش یه مقدار، چون بعضی هم شبه کردن که روایتی نداریم، روایتش اینشالا در محل خودش متعرضه. اون وقت اینو خوب دقت بکنه، اینا میگفتن ما نداریم، نه در کتاب بوده نه در سنت، چون نیامده از اون وقتم عرض کردم اینا وقتی میگن نداریم به این معنا حاضر نبودن به امیرالمومنین به عنوان این که وصی رسول الله است و مبین احکام مراجعه کنن. میخواستم به امیرالمومنین یک صحابه مثل خودشون، مثلا فقیه، استنباط بکنه، اجتهاد بکنه، یک استنباط به عنوان، چون زیر بار وصایت نمیخواستم برن. لذا امیرالمومنین وقتی این استدلال رو قبول کرد، اما اگه میگفت رسول الله به من فرموده قبول نمیکرد. نکته دیگری هم بود، اون نکته رو اخفایش کردن. پس یه بحث کلی این بود که ما احکامی نداریم، نه در قرآن نه در سنت. خوده استنباط یعنی این ما این فقیه و لزام، خوب دقت رو کنیم، این رو شأن فقیه میدونستن. اگر کسی فقیه نبود و یک حرفی رو میزد قبول نمیکردن. این از خصائص فقیه، و فقیه اون بود که احاطه داشت به زوایای مختلف شریعت، احکام رو مسلط بود، رابطه احکام رو مسلط بود، کاملا ظرافت ها رو این با این ظرافت ها اینطور حکم، این رو این جهت قبول میکردن، قبولی که بود. و حتی عرض کردیم بعدها که مسئله تصویب و تخطئه مطرح شد، اعتقادشون شد که این حکم الله واقعیه. اینی که مرحوم شیخ در رسائل داره که تصویب و اشعریه که مثلا در این حکم حکم واقعی نیست و هر چه مشتهد میگه حکم واقعی است، این عرض کردم تصویب و اشعری نیست، این منصوب به ابوالحسن اشعری نیست، این به تعبیر به تعریف عاملی در الاحکامش، این همون تصویب معروف بین عامه فقها هاست. اصلا تصویبی که عامه فقها اهل سنت قائل بودن همینه. حکم ما نداریم، لکن مشتهد هرچی گفت میشه حکم واقعی. ولی لذا همین تازگی هم عرض کردیم، لذا گفتم خب پس چه اسمی تصویب گذاشتیم؟ تصویب یعنی ثواب، یعنی به یک مطلب رسید. شما میگه نداریم، به چی رسید؟ جواب دادن مراد از تصویب یعنی اگر خود میدونیم نداریم، اگر خداوند جعل میکرد همینیست که این مشتهد تصویب بیرون هنو به قول شما شعنی. اگر خداوند، این خدایی که این احکام رو فرستاده، این شریعت، این قرآن، این سنت، این مجموعه احکام، اگر در اینجا که حکم نیست حکم جعل میکرد همین بود. اصحاب یعنی رسید به همون چیزی که خداوند جعل میکرد، نظام بهش تصویب، سر تصویبش هم همینه. بگه خب تصویب نیست که، حکم نیست که، و این تصویب اصلا ابوالحسن اشعری ازش قبول به تخته هم نداره، اصلا قابل به تصویب نیست. حالا این بحث اختلاف اقوال ماشاءالله دامنه داره و به جای درست حسابی هم نمیرسه. علی ای حال این کیف مکان، پس بنابراین این استنباط یک نکته خاصی داره. البته آقایان ما ظاهرا استنباط رو به این معنی که من عرض میکنم نگرفتن، به معنای مطلق تنجز گرفتن، به معنای کیفیت تنجز. و قواعد رو هم به این معنا عرض کردم. این قواعد به اصطلاح، چون قاعده عبارت از حکم کلی است که جعل داده شده برای رجوع به اون در موارد شک و ازاله شک، قاعده اصطلاح معناش اینه دیگه، یعنی یک حکم کلی باشه و جعل شده باشه برای اینکه در موارد شک به اون رجوع بکنیم. عناصر حرف بدی نیست، لکن عناصر اصطلاحا در قدیم به معنای ماده است، اجسام، عناصر اربعه است. حالا الان در دنیای عرب گاهی معنای مطلق مواد تشکیل، چه میخواد عینی باشه چه نباشه، مواد خارجی باشه یا نه، اصطلاحش با اون لفظ اصیل عربیش کمی فرق میکنه. علی ای حال اون چه که بود، لفظ مشترک از لفظ کبریات بهتره، چون مراد از مشترک یعنی چیزهایی که به این طور بگیم در مقابل مختص، مشترک رو در مقابل مختص بیاریم. مختص یعنی به این مسئله اختصاص داره، چیزی که به اون مسئله اختصاص داره فقه، چیزی که بین این و مسائل دیگه تو تنجز تأثیر گذاره اسمش اصوله. حالا ببینید، یکیش همین استنباطی که عرض کردیم، یکیش حجیت خبر واحده، یکیش حجیت اجماعه. حجیت اجماع هم عرض کردیم اهل سنت او رو مصدر تشریع میدونن، چون در اصطلاح اصولی ها حجیت یک معنای عام میداره، اشتباه نشه، غیر از اصطلاح منطقی هاست. در اصطلاح اصولی ها و به معنای حجت یک معنایی است که شامل مصادر تشریعی میشه. مثلا اجماع، اجماع علما حجت یعنی حکم الله، یعنی خداوند جعل کرد. مثلا اگر الان در زمان ما علما آمدن اجماع کردن که به خاطر مشکلاتی که هست در ایام حج قربانی نکنیم چون درست مصرف نمیشه، خیلی خوب میگه این حکم الله، این آیه مبارکه اصلا تخصیص میزنه، اونا حرفشون این اهل سنت، شاید بعضی علما ما درست تصور نکنن. پیش ما به عنوان امارات کاشف از قول امامه و گفتیم پیش ظاهری ها هم اجماع صحابه حجته چون کاشف از قول پیغمبره، پیش مدنی ها مالکی ها اجماع اهل مدینه حجت جز مصدر تشریعه، مثل همین اجماع اول. اینا رو خوب دقت میکنید، یکی یکی مبانی مختلف. این حجیت اجماع به این معنی که الان عرض کنیم، یک معناش مصدر تشریعه، یک معناش اماره بودنه، هر دارم بهش حجت میگن. اگر مراد این باشه حجت یعنی منجس، حجت اون چی که موجب اثبات تکلیف، یعنی اون چی که موجب اثبات حکم شرعی فرعی کلی میشه که شأن مشتهده، کسی که در راه تنجز یعنی احتجاج. البته گاهی اوقات هم حجت در اصطلاح ما اصولی فعلی در مقابل اصول قدیم و بعدم در مقابل اهل سنت به معنای اصل عملی است، مثل استظهار. پس حجت هم به مصادر تشریعی گفته میشه، هم به امارات گفته میشه، هم به اصول عملیه گفته میشه. ما وقتی با اصطلاح آشنا بودیم اون وقت باید کاملا دقت کرد. این مطلبی که عناصر مشترکی دیدن بعضیا، کلمه عنصر اگر مشکل فنی نداشته باشه بد نیست، حالا میشه بیوم لفظ مشترک بهتر از لفظ عام یا کبریاته، چون عرض کردم در فقه کبریاتی به اون معنا نیست. پس کنید مثلا اگر گفت صیغه افعل ظهور در وجوب داره، خب اینا خودشون هم قبول دارن که خیلی جا صیغه افعل هست وجوب نیست، خیلی جا وجوب هست صیغه. یعنی این اینطور نیست که فقط عنوان صیغه افعل و وجوب باشه تا بگیم یک کبراست، مجموعه اموری هست که از او استفاده وجوب میشه، حتی ممکنه از جمله اسمیه استفاده وجوب بشه. حالا مرحوم استاد اشکال داشتن مثل زیدون قائمان یجب خروج و قیامه، این رو ایشون اشکال داشته، لکه این هست در لغت عرب هست رو ایشون، مثل العاریت و مردوده، العاریت و مردوده این یجب رد با الان کیف ماکان. پس خوب دقت بفرمایید این مطلب رو که ما در اصول در واقع اون اموری رو بحث میکنیم که مشترک است بین ابواب فقه، مختص به یک باب و یک مسئله نیست، مشترک در مقابل مختص، و هدف از اون امور کیفیت اثبات تنجز حکم شرعی است. وقتی این اثبات تنجز به مراتب مختلفیه، به اشکال مختلفیه، تارتا مفاد معدای امارات، اخرى مفاد اصول عملیه است. بگیم مراد ما از تنجز جمیع مراتب تنجزه، نه خصوص لفظ تنجز که امارات یا واقع باشه مثلا، نه اون چی که هست. اون وقت در این که فلان مسئله خارج میشه، یا اون تعبیری که ما عرض کردیم دیروز دو سه روز گذشته که مثلا ما چیزی به نام تعارض نداریم، اختلاف روایات داریم اما تعارض نداریم، اینها مضر به صدق مسئله اصولی نیست. یعنی اختلاف مبانی اصولی این در یک مسئله، یک کسی حجت خبر صحیح قبول بکنه، یک کسی قبول نکنه، این مضر نیست در طرح مسئله به عنوان اصول. چرا؟ چون در علوم اعتباری خود نفی هم خودش دلیل میخواد، یعنی خود نفی هم اثبات میخواد، و کما اینکه اثباتش هم باید اثبات بشه و نکته میخواد، خود نفی چون نفی هم زوایای مختلف داره، نفی اینطور نیست که زاویه واحدی باشه. یعنی فرض کنیم مثلا من با مثال اگر خبری گفت ضعیفه، این معناش این نیست که بگه باز مطلقاً قابل قبول نیست، نکات خاصی داره. یا اگر خبر ضعیفی بود، مثلا اهل سنت عده‌شون خبر ضعیف رو قبول ندارن، لکن اگر در مقابلش قیاس باشه بر قیاس مقدمه، عده‌شون نه قیاس بر خبر ضعیف. این بحثایی که دارن، این که ما بگیم ما منکر تعارض هستیم، این معناش این نیست که به دید ما مسئله تعارض تو اصول مطرحه. به هر حال چون علوم اعتباری است، هم نفیش هم اثباتش و هم کیفیت نفی و اثبات و هم حدود نفی و اثبات، اینا در
این علم بررسی میشه و علا کل حالن به لحاظ این که دارای آثار شرعی و عملی است، یعنی به لحاظ این که بیان وظیفه عملی رو میکنه، به لحاظ این نکته حتی اگر نفی بشه، چون بعد میگه حالا که نفی شد چه کار بکنی، اون هم دارای اثره، یعنی این طور نیست که به مجرد نفی مسئله ختم بشه، اون هم دارای اثر خاص خودشه، فقط این طور نیست، مثل پس که در علوم حقیقی این طور نیست، این گاهی میشه بعضی ها ناراحتی معده پیدا میگیم فشار رو قلب میاره، خیلی میکنم مثلا قلب ناراحتی، بعد میگن نه این مال معده است، ربطی به قلب شما سالمه، تپش پیدا میکنه، حالا ببینید وقتی شد دیگه به قلب کاری ندارم، خب معلوم مال معده است مندم، اما در علوم اعتباری این طور نیست، نفی هم بشه باز رو نفیش هم کار میکنن، چون باید برگرده به مسئله وظیفه عملی. این مطلبی بود که راجع به اینجا، پس در اینجا میشه
معنای استنباط رو که من برداشت کردم از کلام شما متفاوت بین شیعه و سنی، حالا تو موضوعات مستحدثه ما فقط ابزار اون تفاوت پیدا میکنه با سنی ها، معنا ما میخوایم حکم شرعی رو به دست بیاریم دیگه، موضوع مستحدثه است، بعد از غیبت هستیم، اونا هم بعد از اصل صحابه هستن، تو ابزار تفاوت داریم نه تو معنای استنباط، میخوایم حکم شرعی به دست بیاریم
حس کردم استنباط اصطلاحا معناش این بود، خود کلمه استنباط هم معناش اینه، حالا شما میخوایم بگین استنباط یعنی اثبات و حجت، خب بحث دیگریست دیگه، اصطلاح رو عوض میکنی، چون حجیت گاهی مستندش به فرض که مثلا ظهوره، این لفظ ظاهره در این معنا هست، این چه ربطی به استنباط داره؟ گاهی منشأش برمیگه به استصحاب، این حجت هست یا نه، این شرطی به استنباط داره، و لذا عده از اهل سنت در باب استنباط قائل به تصحیح و تخطئه شدن، اما در باب حجت خبر نشدن، عدهشون گفتن نه همینی که اینجا گفتیم اونجا میان، چون واقعا دو بابه، این مطلبی رو که مرحوم ناینی و آقای خویی رسیدن که موضوع علم و اصول مشکل، این سرش واضحه، اینا با فقهی که الان در مقابلشون روبرو هستن، راست خب مطلبی که اینا گفتن درست، این سرش من بدون توضیح تاریخی دادم، چون چرا؟ چون نکاتی رو که ما الان در فقه داریم و مشترک بین عده‌ای از مسائل فقه، واقعا کلش به یک عنوان با مثلا بحث از حجت کتاب توش نیست، حجت خبر واحد هم توش نیست، توش اصول عملی هم هست، توش استظهار هم هست، توش نکات عقلانی به قول آقایون مثل مسئله ضد هم هست، توش انعقاد ظهورات ثانوی و ثالثی هم، یعنی یک نکته واحدی، و لزام آقایون گفتن موضوع رو نمیتونیم مشخص بکنه، این سر این که نمیتونم موضوع رو مشخص میکنم، مسئله اینه که اون چه که در اصول از قرن اول به یک شکل، قرن دوم به یک شکل و قرن سوم و چهارم تدریجا به یک شکلی پیدا شد، این موارد مختلف بود و بعدها مخصوصا باز مثلا شیعه از قرن دوازدهم یا سیزدهم که از زمان وحید طرح اصول عملی به یک شکل دیگری مطرح کرد طبیعتا، و تمام اینها هم صدق اصولی برش کرد، چون واقعا تأثیرگذار در مرحله اثبات تنجز، در مرحله این که این حکم منجز تأثیرگذار بود، این تأثیرگذاری در مرحله تنجز این در تمام این موارد هست، این نمیشه انکار کرد، روی عنوان واحد هم نیست، بحثم از زاویه واحد هم نیست، حجیت خبر یک معناست، اصلا خود حجیت داره معانی متعدده، همین حجیت خبر انشاءالله عرض میکنم، انشاءالله دو هفته هشت تا معنامش عرض میکنه، خود براعت هفته هشت تا معنام برای براعت عرض کردیم، اینطور نیست که خود براعت هم داره معنای واحدی باشه، اینی که ما مراجعه بکنیم یا نکنیم، این داره معانی مختلف و اصطلاحات مختلف و هر کدوم هم یک نکته خاص خودش و دلیل خاص خودش رو داره، پس بنابراین میشه تعریف کرد اصول رو، حالا یا عناصر یا اموری که مشترک هست که شأنیت اثبات تنجز حکم فرعی شرعی کلی رو داره، حکم شرعی فرعی کلی به جمیع اشکال تنجز، یعنی در تنجز یک توسعی بدیم، همچون در حجت توسعی دادیم، مشترک هم به خاطر مختص نباشه، شأنیت هم عرض کردم صلاحیت، صلاحیت نه شأنیت اشتباه، صلاحیت هم به این معنا که ممکن است همین اصل در یک جایی جاری بشه، پس اون افعال صلاحیت داره که اثبات وجود بکنه، اما اینجا اثبات نمیکنه، اما صلاحیت رو داره، برای صلاحیتش خوبه، اون چه که ما در اصول به اصطلاح مطرح میکنیم اینه، موضوعش اینه، موضوعش عرض کردم موضوع واحدی نیست، موضوعات متعددی است، اما هدفی که برش بار میشه در تمام اونها عبارت از تنجزه و اون موضوعی که میتونه مسائل و اصول رو جمع بکنه دخلش در تنجزه، یعنی موضوعاتی عناوینی بحثایی که دخالت داره در اثبات تنجز حکم فرعی شرعی فرعی کلی. به البته در تنجز هم باید توسعه قائل بشیم به جمعی اشکال تنجز که الان عرض کردیم. مسئله دیگری که به ذهن ما این البته تعریف و اصول روی اون چی که الان موجوده در بین ما، یعنی از همون قرن دوم، اواخر قرن دوم که شروع شد تا زمان ما با تمام سیر تحولش اینا به ذهن ما میاد که بفهمه.
وقتی از بزرگان در مسئله اصولی فهمیدن که مسائل اصولی اون چیزی که یونزروده هاست و مسائل فقهی، حالا چه فقهی چه قاری، فقهی اون چیزی که یونزروفی هاست، یعنی تفاوت ماهوی قاهر شدن. این چیزی که مرحوم شهید صدر میفرماد عناصر مشترکه، گویا تفاوت ماهوی با مسئله فقهی نیست، فقط تفاوتش اینه که اون مشترک در جمیع مسائل یا در عمده مسائل، اما مسئله فقهی یک فرد فقهی مثلا.
عرض کردم این یونزر و بها و یونزر و فیها مبنیست به این که کبریات بگیه مثل برمون نهی کبریات قبول نکرد.
نه غیر از نظر آی ناینی و آی خویه،
نه همونه بله. اون چون کبریات گرفته میگه این کبرا نظر به این افراد یونزر و بها الال افراد، اما بحث یونزر و بها و یونزر و فیها نیست. اون چی که بحث بود این بود که اون چی که تأثیر میکرد در اثبات تنجز حکم اگر در خصوص این مسئله مثلا نکته خاصی بود، روایت خاصی بود و خصوصیتی اون روایت داشت، اینا رو تو فقه میگذاشتن. اما اگر نکته‌ای بود، حتی این ملازمات توضیحش عرض کردیم، اگر ملازمات جزئی بود تو فقه می‌گذاشتن، ملازمات کلی رو تو اصول آوردن. اون وقت تازه این مسائلی هم که ازش حکم کلی در می آوردن اگر عنوان داشت قواعد فقهی بود، اگر عنوان نداشت اصولی بود. علی‌ای حال این خلاصه بحث. یه نکته دیگر رو هم سریعاً در اینجا متعرض بشیم، روش بحث رو حالا مرحوم آقای چون خوندم آخر عبارت ناینی که رتبه علم و غایت علم و موضوع علم و تعریف علم روشن شد، ای کاش اینا غیر از این نکته یک نکته دیگر یا هم روش اصولیین در این مدت، یعنی در این 12-13 قرن اینها چه روشی رو در پیش گرفتن که ما ازش تعبیر کردیم به فضاهای اصولی، در چه فضا، چون ما معتقدیم اون چی که الان مجموعه کتب اصولی ما وجود داره و حتی الان بحثای اصولی که در حوزه‌های ما میشه از زوایای مختلف و از فضاهای مختلفه و طبعا هر فضایی که ما وارد بشیم یه نتیجه خاصی میشه و عرض کردیم. حالا من خیلی که دو تا فضاش الان چون می‌خواستم امروز تمام بشونم نشد باز. عرض کردیم اون چی که ما الان میتوانیم به عنوان فضاهای اصولی در مجموعه کلمات و اصولی، حالا مجموعه دیگه، حالا ضعیف و قدیم و قدیم و حدیث و همه رو به هم بریزیم، عرض کردیم فعلا اون چی که موجوده 8 تا فضاست. این نه به این عنوان که کل فضاها همین مقداره، اونی که الان در کتب هست اینه، متعارف در کتب این 8 تا فضایی است که عرض می‌کنم. فضای اول که هست در بعضی از عبارات تفسیر بکنیم به اصطلاح اعتبارات قانونی، تفسیر بکنیم اراده تشریعی رو به اراده تکوینی، از این راه استفاده بکنیم. مثلا اگر گفت مثلا این که حتی این مثال آیا سیغ نه درات برای فساد میکنه یا نه، مثلا بگیم اگر شخصی جلوش لیوان آبی بود بخوایم تکوینن بگیم این آب و نخور، تشریعن بگیم آب نخور، اگر بخوایم این کار رو تکوینن انجام بدیم چیکار میکنیم؟ مثلا دست اون رو میبندیم که آب نخوره یا ظرف آب رو از جلوش برمیداریم؟ این رو ما مثلا گفتیم اگه دستش بستیم این مثل همون حکم مولوی میشه، اگر ظرف آب رو برداشتیم مثل حکم وضعی میشه، حکم یعنی به اصطلاح دلالت بر فساد هم میکنه. اینطور نیست که فقط دست اون رو ببندیم. مثلا اگر بخوایم بگیم مثلا برو بیرون، این اگه بخوایم به اراده تکوینی شو، در اراده تکوینی مراد و من نداره، مرید و مراد داره، در اراده تشریعی مراد و من هم داره. در اراده تکوینی اگر بخوایم به این بگیم، در اراده تشریعی میگیم برو بیرون، اگر بخوایم اینو تو اراده تکوینی به اصطلاح منعکس بکنیم، آیا مثلا در رو باز میکنیم، اشاره میکنیم، این میشه طلب اصل طلب، یا نه دست پاشی میگیریم میذاریم شد اتاق بیرون، این میشه وجوب. یعنی در حقیقت اگر تمام، حالا من چون یه وقتم مساعد نیست، دقت بکنی، ما یکی از راه‌هایی که میتونیم در مسائل اصولی بشورتیم اون اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم به یک اراده تکوینی. مثلا فرض که مثلا بحث مقدمه که افسان به وقتی میگیم به این طرف گوش بخر، اگر اراده تکوینی باشه آیا این شخص رو میگیریم؟ مثلا فرض کنید سوار ماشینش میگیم ماشین میبریم دادن دکان قصابی گوش بخره، یا این شخص رو مستقیم برمیداریم میذاریم در دکان قصابی؟ اگر مستقیم گذاشتیم این مقدمه نظری بشنداریم، اگر مقدمه رو تهی کردیم مقدمه ما حتی مثل مقدمه واجب رو هم میتونیم تو این تفسیر اراده تکوینی. اجمالا هم حرف بدی نیست، اما خب طبعا در کل مسائل اصول جریان نداره. بحث دوم بحث لغویه. این بحث لغوی خیلی تأثیر گذاره انصافا در بحث‌های اصولی این و تحلیل‌هایی که اون چه که در اصول شیعه و در اصول اهل سنت هم هست، در اصول شیعه بعدها خیلی روش کار شد، تحلیل لغوی هم هست، هم استظهار لغوی هم تحلیل لغوی. طبعا تحلیل لغوی یک مقدارش برمیگرده به مورد خودش، مثلا تیمم و سعیدن تیبا که سعید مطلق وجه الارضه، خب این هم استظهار لغوی، لیکن در فقه گذاشتن. یه بحث دیگه هم که مطرح میشه، فرض کنید سعیدن تیبا یا مفهوم داره یا نداره، اینه تو اصول آورده. و این نکتهش این میشه که چون در لغت عرب حیات معنا داره، هیئت ترکیبی ناقص آیا معنا داره یا نه؟ چون اینجا هیئت ترکیبی ناقص، هیئت وصف هیئت ترکیبی ناقصه. آیا معنای هیئت ترکیبی ناقص قضیه رو ارجاع به یه قضیه ثلاثی میده؟ یعنی اگر طیب بود تیمم، اگر طیب بود نه، که ازش در بیاد که خاک باید پاک باشه، یا نه چین قضیه رو تشکیل نمیده، این فقط میگه خاکی که پاکه مکانه. حالا اون سعید یعنی خاک، اصلا سعید ظاهرا مراد نه خاکه نه مطلق وجه، مراد مکان مرتفع بالا مثل تپه، چون مکانهای بالا غالبا پاکه، رو بیاریم به اونجا. این لذا مفهوم نداره که مثلا باید خاک. این اثبات مفهوم و عدم مفهوم مسئله اصولی است و این برمیگرده به تحلیل لغوی که راجع به هیئت به اصطلاح اضافه ناقص داریم. این بحث دوم، بقیه فرضها رو 8 تا است ان شاءالله بقیه فردا عرض